ساعت 6 عصر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. یکی از مسئولین ارشد طالبان میگوید ایمن الظواهری چند ماه پس از روی کار آمدن طالبان در کابل مستقر شده بود. نیروهای امنیتی به منازل بهائیان در روستایی در مازندران حمله کردند. و چین بار دیگر درباره سفر احتمالی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان هشدار داد. خوش آمدید به این بخش خبری. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته اعلام کرد که ایمن الظواهری رهبر القاعده صبح یکشنبه در یک حمله پهپادی در بالکن خانه اش در کابل کشته شده است. United States continues to demonstrate our resolve and our capacity.
ایالات متحده برای دفاع از شهروندان آمریکا و یافتن کسانی که می‌خواهند به ما صدمه بزنند همچنان از توان خود را نشان خواهد داد. ما دوباره این نکته را روشن ساختیم که هر چقدر طول بکشد و هر جا که پنهان شوید، اگر تهدیدی علیه ملت ما باشید، ایالات متحده پیدایتان خواهد کرد و نابودتان خواهد ساخت.
خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مسئولان ارشد طالبان گزارش داده که ایمن الظواهری چند ماه پس از تصرف افغانستان از طرف نیروهای طالبان در کابل مستقر شده بود. از ظواهری در یکی از خانه‌های گران قیمت در محله شیرپور کابل زندگی می‌کرد. این محله از امن‌ترین مناطق کابل به شمار می‌رود و شماری از رهبران طالبان و مقامات ارشد دولت‌های پیشین افغانستان در آن زندگی می‌کنند. پیش از این آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری ایمن الظواهری شود 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. صبح سه‌شنبه حدود 200 تن از نیروهای امنیتی وارد روستای روشنکوه در استان مازندران شده و خانه‌های بهائیان این روستا را تخریب کردند. ماموران با بستن راه‌های روستا و ضبط تلفن‌های همراه ساکنان تلاش کردند از هر گونه اطلاع‌رسانی جلوگیری کنند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان، در پیامی توییتری نوشته است که ماموران با تجهیزات سنگین مشغول تخریب خانه‌های بهائیان و تصرف زمین‌های آنها هستند. در دو روز گذشته هم چندین تن از طرفداران و رهبران جامعه بهائی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه خود گفت آمریکا مسئول مستقیم نادیده گرفتن حق حاکمیت چین است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پیش از آغاز سفر منطقه‌ای خود اعلام کرده بود که به رغم هشدار چین به تایوان نیز سفر خواهد کرد. بر اساس برخی گزارش‌ها خانم پلوسی قرار است امروز به تایوان برود، ولی هنوز گزارشی رسمی درباره این سفر پرحاشیه منتشر نشده است. چین تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند و سازمان ملل نیز تایوان را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت نمی‌شناسد. آمریکا نیز حق حاکمیت چین بر تایوان را به رسمیت شناخته، اما خواهان حفظ حق حاکمیت مستقل تایوان به عنوان یک منطقه دموکراتیک است. و روز سه‌شنبه سخنگوی دولت اعلام کرد که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک می‌رود. به گفته علی بهادری جهرومی برنامه‌ریزی‌های مقدماتی برای حضور ابراهیم رئیسی در سازمان ملل در مهر ماه سال جاری انجام شده است. ابراهیم رئیسی یکی از مقامات جمهوری اسلامی است که از سوی آمریکا تحریم شده، اما وزارت خارجه آمریکا به طور معمول به رهبران کشورهای مختلف برای شرکت در جلسات سازمان ملل که مقر آن در نیویورک است ویزای سفر صادر می کند. شنونده رادیو فردا هستید.
مواردی که ما وعده دادیم،
از وعده ها تا عمل کرد،
سریع، فوری، انقلابی، مردم احساس آرامش بکنن،
دست به کار بشید، هواپیمای با 72 سرنشین رو سریعا در کشور بسازید.
بعضیا میگن که چرا شما موشک میسازید اما تو صنعت خودروسازی مشکل دارید.
365 روز با دولت ابراهیم رئیسی اینجا در رادیو فردا.
سوال اینه که اگر که شما رئیس جمهور میشدید اوضاع چی میشد؟ خدا رحم کرد ما رئیس جمهور نشدیم که دلار بشه 5000.
دولت ابراهیم رئیسی در آستانه یک سالگی قرار داره، یک سالی که با فراز و نشیب‌های فراوانی در عرصه‌های گوناگون همراه بوده و دولت فعلی بخش قابل توجهی از اون رو به نقد دولت پیشین از یک سو و ارائه کلامی راهکارها و وعده‌ها اختصاص داده. در این هفته با سلسله گزارش‌ها و گفتگوهای عملکرد دولت ابراهیم رئیسی رو در عرصه‌های مختلف بررسی می‌کنیم. یکی از این موضوعات که زندگی ایرانیان رو به خود مشغول کرده برجامه. نازآفرین میرزا خلیلی نگاه کرده به روی کرده یک ساله دولت ابراهیم رئیسی.
یک سال پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، همچنان سرنوشت احیای برجام نامشخص است. گرچه در این مدت در ایران چندان صدای مخالفی با برجام به گوش نمی رسد، اما به نظر می رسد که برخلاف ادعاهای انتخاباتی، مذاکره های احیای برجام اولویت دولت 13 نیست. گفتگوهایی که به درخواست ایران با دو وقفه طولانی روبرو بوده، متن پیشنویس توافق تا کنون دو بار تغییر کرده و حالا برخی دیپلمات‌ها و تحلیلگران میگویند این مذاکره ها دیگر به ایستگاه آخر رسیده.
برجام رو امریکایی ها نقض کردن و اروپایی ها هم به تعهداتشون عمل نکردن.
ابراهیم رئیسی گرچه خود را حامی برجام و مذاکره می‌خواند، اما از همان ابتدای ریاست جمهوریش به اندازه دولت پیشین به این توافق و مذاکره با آمریکا خوشبین نبود. ابراهیم رئیسی در نخستین نشست خبری خود به عنوان رئیس قوه مجریه تلویحاً بی اثر کردن تحریم‌ها را در اولویت بالاتری نسبت به لغو آنها قرار داد. تحریم‌هایی که در دوره مذاکره‌های تیم اصولگرایان به ریاست سعید جلیلی و معاون وقتش علی باقری کنی علیه ایران اعمال شد، فردی که حالا خود مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکره های احیای برجام است. به گفته تحلیلگران، روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به معنای آغاز رویکرد سخت‌تر و انعطاف ناپذیرتر ایران در قبال برجام بود.
بعد از اینکه 5 ماه تأخیر داشتن در بازگشت به میز مذاکره و در این مدت به شدت دست خودشون رو از لحاظ اهرم‌های هسته‌ای تقویت کردن، با یک رویکرد بسیار ناسازنده‌ای وارد مذاکرات شدن، در حدی که حتی روس‌ها و چینی‌ها به مخالفت با شیوه مذاکره کنندگان ایران پرداختند و نهایتاً اونها رو برگردوندن به مسیری که در واقع ادامه مذاکرات آقای عراقچی بود.
علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران، میگوید به نظر میرسد که ابراهیم رئیسی در این گفتگوها به دنبال نتیجه نیست.
واقعیت این هست که اگه ما نگاه کنیم به سابقه تاریخی نتیجه و برون کرد مذاکرات در دوره‌ای که تندروها در ایران نیروهای محافظه‌کار بر سر کار بودن، هر بار عملاً هیچ دستاورد دیپلماتیکی نداشته غیر از اینکه ایران رو منزوی کرده و فشار تحریم‌ها رو بر ایران افزایش داده، چه در دوره آقای احمدی نژاد و چه امروز در دوره آقای رئیسی.
ابراهیم رئیسی در مبارزه‌های انتخاباتی خود ادعا کرده بود که گرچه مایل به احیای برجام است، اما این کار را از موضع قدرت دنبال خواهد کرد.
ما به برجام، من صریح میگم، به عنوان یک قراردادی که با 9 بند مقام معظم رهبری تأیید کردن، حتما به عنوان یک قرارداد و یک تعهدی که مثل همه تعهدات باید دولت‌ها پایبند باشن، پایبندیم. اما برجام شما نمیتونید اجرا کنید. برجام رو یک دولت مقتدر میخواد اجرا کنه. آیون، اقتدار خارجی امتداد اقتدار داخلی است.
گرچه میزان پایبندی او به بخش نخست ادعایش چندان روشن نیست، اما به نظر بخش دوم، یعنی تلاش برای داشتن دست بالاتر را دنبال کرده، از جمله شتاب گرفتن توسعه تسلیحاتی و هسته‌ای ایران که تهران آن را پشتوانه‌ای در مذاکره‌های هسته‌ای با 3 عضو اروپای برجام، چین و روسیه و به طور غیر مستقیم آمریکا می‌داند. انواع موشک‌های بالیستیک، هواپیماهای بدون سرنشین و افزایش غنی‌سازی‌های اورانیوم. اما این تلاش‌ها در عمل چقدر به سود تهران تمام شده؟ آنچه در این یک سال دیده شده این است که این اقدامات نه تنها به عنوان اهرم فشاری به سود ایران عمل نکرده، بلکه باعث افزایش فشار از سوی اسرائیل و عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس بر غرب شده تا بلکه توافقی جامع‌تر از برجام با ایران به دست آید که جلوی ماجراجویی‌های این کشور را بگیرد. علی واعظ میگوید که قدرت نمایی های نظامی و هسته ایران در جریان مذاکره های احیای برجام بر روند این گفتگوها تأثیر گذاشته.
افزایش اهرم های هسته ای در دست ایران، افزایش تعداد آزمایش های موشکی و یا حتی آزمایش موشک های ماه‌فاره‌بر و تحرکاتی که ایران در منطقه داشته، مثل حملات موشکی که به کردستان عراق به عنوان مثال انجام داده، هیچ کدوم از اینها در واقع ایران رو به خواسته‌هاش نزدیک‌تر نکردن. یعنی بسیاری از امتیازاتی که مد نظر ایران بوده در برنامه در مورد مذاکرات هسته‌ای همچنان به دست نیامده و در موارد دیگه هم به نظر نمیاد که غرب از موازش کوتاه اومده باشه. و بنابراین این روی کرده در واقع دنبال کردن زور و اهرم‌سازی عملا فقط هزینه رو برای دو طرف افزایش داده و غیر از این برونکرد خاصی در بر نداشت.
تأخیر چند ماهه در اثرگیری مذاکره های احیای برجام به دنبال روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی باعث افزایش تردیدها به تمایل تهران به ادامه مذاکره ها شده بود. شرایطی که غرب را بران داشت که به دولت ابراهیم رئیسی هشدار دهد در صورت تأخیر بیشتر فرصت احیای برجام را از دست خواهد داد. روی کردی که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران آن را توهین‌آمیز دانسته بود. رئیس دستگاه دیپلماسی دولت ایران ادعا می کرد که در حال بررسی متن پیشنویس توافق احیای برجام هستند. متنی که در جریان مذاکره های تیم مذاکره کننده دولت حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران آماده شد و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در جریان جزئیات آن قرار گرفته بود. با این حال تیم مذاکره کننده دولت 13 با اثرگیری نشست ها در وین 40 کارشناس را به همراه خود برد. کارشناسانی که گفته می شد بیشتر آنها از تیم اقتصادی بودند. حالا چند ماه است که مذاکره ها بار دیگر با بن‌بست مواجه شده. ایران و آمریکا هر یک دیگری را متهم به کارشکنی می کنند. درخواست تهران از واشنگتن ارائه تضمین برای باقی ماندن دائمی در توافق است و دیگری حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی آمریکا. خواسته هایی که از سوی واشنگتن رد شده. اما این تعلل همراه شد با افزایش تنش‌های تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. نخستین قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران پس از 2 چندان پیام خوشی برای تهران به همراه نداشت. حدود 2 پیش به دلیل کاهش همکاری‌های تهران با آژانس، این قطعنامه پیشنهادی 3 اروپایی برجام با حمایت آمریکا در شورای حکام به تصویب رسید. اما ایران در مقابل با قطع 10 دوربین آژانس در تأسیسات هسته‌ای خود، عملاً چشمان آژانس را بر روی فعالیت‌های غنی‌سازی‌اش بست. حالا نتیجه بیش از 1 دیپلماسی، گفتگو، رایزنی و میانجیگری برای احیای برجام متنی است که جوزف بورل، رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، می‌گوید بهترین پیشنهاد ممکن برای تهران و واشنگتن است.
ببینید، پیشنهاد تازه‌ای که اتحادیه اروپا داده دارای تغییرات جزئی هست نسبت به توافقی در واقع از ماه اسفند ماه گذشته آمده بوده روی میز مذاکرات در وین برای امضا. برای اینکه تغییرات کلی به هر حال در شرایط فعلی مقدور نیست.
مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران میگوید که پیشنهاد اتحادیه اروپا انتظار ایران را برآورده نمی‌کند.
مسائل باقی مانده بین ایران و آمریکا هستند و نمیشه به موارد دیگری که در توافق هستند دست زد. و 2 اینکه همونطور که عرض کردم، آمریکا در مقابل روی کرده در واقع تهاجمی تر ایران در مذاکرات در دوره آقای رئیسی کوتاه نیامده و بنابراین پیشنهادهای آقای بورل تغییرات جزئی دارند که اگر هدف ایران در واقع اینجا به دست آوردن یک توافق آبرومندانه بود، شاید اون رو میتونست محقق کنه. ولی امتیازات غیر واقع بینانه ای که ایران به دنبالش هست، مثل دریافت تضمین از دولت آمریکا، این رو مسلما این متن برآورده نخواهد کرد و بنابراین به گمان من احتمال اینکه ایران پاسخ آری بخواد به این پیشنهاد بده کم هست. و همونطور که شنیدیم در چند روز گذشته، آقای باقری در واقع یک پیشنهاد جدیدی از طرف ایران دادن که اگر بر اساس همون سابقه ای که در چند ماه گذشته وجود داشته باشه، حاوی بسیاری از خواسته های غیر منطقی و غیر واقع بینانه ای هست که متاسفانه کار رو با بن‌بست بیشتری مواجه خواهد کرد.
در حالی که شرایط اقتصادی در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود، ابراهیم رئیسی ادعا می‌کند مردم خواستار بی‌اثر کردن تحریم‌ها از راه مقاومت هستند. ادعایی که تنها موجب کاهش احتمال اجرای توافق 6 سال پیش و گشایش‌های سیاسی و اقتصادی حاصل از آن است. ابراهیم رئیسی که بارها پیش از تکیه بر مسند ریاست جمهوری دولت پیشین را ناتوان در اجرای برجام دانسته بود، حالا خود را در شرایطی می‌بیند که تنها روزنه کوچک برای نجات برجام باقی مانده. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.